در خدمت کارشناس برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، نماز روزتون قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ و به خصوص روزدارای عزیز که در انتظار افطار هستن، و امیدوارم که امروز بتونید در برنامه ما شرکت کنید اگر صدای برنامه ما رو میشنوید.
بله، خب بحث امروز ما راجع به سه تا موضوع هست. فرهنگ رمضان، قراره درباره هفته میراث فرهنگی صحبت بکنیم، و همینطور نشستی که در موزه ملک برگزار شده.
بله، ما در آستانه هفته میراث فرهنگی هستیم که در واقع هفته آینده شروع میشه با روز جهانی موزه ها که 28 اردیبهشت هست، و برنامه‌های ویژه‌ای عموما برگزار میشه در سازمان میراث فرهنگی و همینطور بخش‌های خصوصی و نهادهای مردمی که در این حوزه فعالیت میکنن، که حالا باید تو این هفته یکی دو هفته بتونیم این گزارش از این برنامه‌ها به مخاطبان برنامه بدیم.
بله.
و در مورد فرهنگ رمضان باید بگم که این فرهنگ رمضان در فرهنگ عامه بررسی میشه، که ما به هر حال پیشینه‌ای داریم در این حوزه، در سفرنامه ها و ایران شناسا و شرق شناسا که با گزارش هایشون اشاره شده به فرهنگ مردم عامه، فرهنگ عامه در ایران، که در رمضان یک بخشی از این فرهنگ محسوب میشه. ما پژوهشگران متعددی داشتیم و داریم که تو این حوزه کار کردن، آقای جعفر شهری که همه با آشنا هستیم باهاشون و مخاطبان برنامه ما میشناسن ایشونو، که در بخشی از کتاب تهران قدیم پرداختن به فرهنگ رمضان در بین تهرانی ها، آقای ابوالقاسم فقیری که ایشون در شیراز هم اکنون کار میکنن و روی فرهنگ فارس کار میکنن و چهره فارس هستن، آقای بلوکباشی که در دفتر پژوهش‌های فرهنگی عموما از ایشون کتاب دارن و ایشون خیلی کار کردن تو زمینه فرهنگ مردم عامه، و همینطور استاد حسین مسرت که در یست هستن و ما معمولا کتاباشون رو معرفی کردیم و مخاطبان برنامه احتمالا بعضی از اونا میشناسن ایشون رو.
بله.
امیدواریم که امروز هم بتونیم بپردازیم به این موضوع، به خصوص این که بخشی از این آداب کمرنگ شده، از بین رفته، و اونا ممکنه، یعنی کمک میکنه به این که ثبت بشن.
خب اگر فرصت بشه من یک پیامک بخونم. آقای اسلامی از تبریز گفتن که در قشم ماه مبارک رمضان مردم روزدار افطاری به مقدار زیادی درست میکنن و معمولاً با دعوت از دیگران به خصوص فقرا و نیازمندان روزشون رو باز میکنن، و یک کار خیلی خوب دیگه که این روزها خانمهای خونه‌دار انجام میدن، پختن غذا و بردن اون به مسجد برای صرف افطار همراه با نیازمندان. اتفاقاً شمال کشور هم همچین کاری میکنن، یک سینی خیلی بزرگ که مجمع بهش میگن،
بله،
افطاری درست میکنن و میدن مسجد برای کسانی که روزدار هستن و برای نماز اول وقت به مسجد تشریف میبرن.
بله، خیلی جالبه و این خیلی مشترک بین مناطق مختلف تو کشور ما، شمال و غرب و جنوب و شرق، و
بله،
این که در واقع غذا تهیه کنن و به کسانی که فکر میکنن واقعا براشون سخت تهیه این غذا کمک کنن.
حالا این همون شباهتیه که ما راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم که آیین هایی که در مناطق مختلف کشور وجود داره راجع به اون صحبت بکنه، اینم یکی از اون شباهت هایی بود که هم در جنوب هست و هم در شمال کشور.
بله،
متشکرم از شما آقای اسلامی. خانم زهرا باقری از تهران در پیامکشون نوشتن یک کتاب خیلی خوب که درباره آداب رمضان منتشر شده، رمضان در فرهنگ مردم، نوشته سید احمد وکیلیانه. توی این کتاب به آداب و رسوم، باورها و اعتقادات مردم در ماه رمضان اشاره شده. این آیین‌ها از استان‌های مختلف مثل یزد، کرمان، خراسان، فارس، لرستان و گیلان انتخاب شده. اگر توضیح دارید خانم گله.
کتاب مهمی هست، من اسم در واقع استاد سید احمد وکیلان رو جا انداختم. ایشون خیلی کار کردن تو زمینه فرهنگ عامه. بله. و این کتابم در واقع نوشتش گردآوری فرهنگ این استانایی که البته ایشون به خوبی اشاره کردن به این موضوع. من می‌خوام یه بخشی از در واقع صحبتایی که ایشون برای گردآوری این کتاب قبلا گفتن تکرار کنم اینجا، که گفتن که گردآوری اطلاعات کتاب فرهنگ مردم. بله. که یه بخشش هم در واقع همین رمضان که اشاره شد بهش، بیشتر از سال 1340 که آقای استاد انجوی شیرازی، زنده یاد انجوی شیرازی، در رادیو یک برنامه‌ای داشتن به نام فرهنگ مردم، از مخاطبانشون دعوت کردن که هر چیزی که در مورد فرهنگ شهرشون، روستاشون میدونن برایشون بفرستن. بله. حالا میتونست یا نوشته باشه یا میتونست یک وسیله باشه، یک چیزی که خودشون استفاده می‌کردن، یک ابزاری، ظرف، یک یادگاری که از گذشته داشتن. و این باعث شد که یک گنجینه گردآوری شد تو این برنامه که پرداختن به این گنجینه و اون اسنادی که گردآوری شد در واقع شد فرهنگ مردم، که اشاره شده به این موضوعات در کتابی که آقای سید احمد وکیلیان گردآوری کردن. و یک موضوعاتی هم که اشاره کردن، مثلا توی این کتاب اشاره کردن که نان جو بیشتر استفاده می شده قبلا و نان گندم قشر مرفع مصرف می کردن و به هم و یزدی ها یک توی این ما معمولا جو تهیه می کنن برای رمضان، ولی تاکید کردن که یه بخشی از این آیین ها کمرنگ شده، یه بخششون از بین رفته. و همینطور غذاهایی که توی ماه رمضان پخته می شده و در شهرهای مختلف. و فکر می کنم این کتاب باید کتاب کامل خوبی باشه و می تونه برای کسانی که علاقمندن به فرهنگ مردم جالب باشه.
خب شما یک کتاب معرفی کردیم، بریم سراغ بخش دیگری از برنامه معرفی کتاب آبشارهای ایران با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه رادیو کتاب. امیدوارم که در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران توشه خودتون رو از این رخداد فرهنگی بزرگ برده باشید. همونطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که کتاب راهنمای میدانی آبشارهای ایران تألیف آقای مجید اسکندری رو معرفی کنم که توسط انتشارات ایران شناسی منتشر شد. نویسنده در این کتاب معرفی بیش از 750 آبشار در جای جای نقاط کشور میپردازه، یا بهتر اینطور بگم که در این کتاب لیستی از 750 آبشار گزارش شده از ایران ارائه میشه که تعداد نزدیک به 350 آبشار به صورت مصور معرفی شدن. هر صفحه به یک آبشار اختصاص یافته و کروکی مسیر دسترسی و مختصر جغرافیایی هر آبشار به صورت خطی و نقشه جغرافیایی مشخص شده. برای هر آبشار نوع دسترسی به 4 صورت: آسان، پیاده روی سبک، پیاده روی سنگین و فنی سخت، هر کدوم با نماد مخصوص خود مشخص شدن و همچنین فصلی یا دائمی بودن اونها نیز با نماد تعریف شده. دسته‌بندی آبشارهای ایران در این کتاب در قالب استانی و در هر استان با اساس حروف الف با مرتب شده، در مواردی که خب یک آبشار با نام‌های مختلف محلی معرفی شده باشه، خب اون نامی که از همه بیشتر متداول بوده در اون منطقه رو نویسنده انتخاب کرده و بقیه نام‌ها رو در متن و توضیحات آورده که میشه اونها رو در نمایه کتاب هم جستجو کرد. این تفکیک مؤلفی آبشارها در هر استان یک کار جالبیه به نظر من و بسیار کمک میکنه به دوستان عزیز گردشگر و ایرانگردی که دوست دارن این آبشارها رو در نقاط مختلف کشور ببینند. خب البته این نشان از زحمت بسیار نویسنده برای شناسایی و گردآوری اسامی این آبشارها و مشخصاتشون هم داره. همچنین باید گفت که نویسنده کار گردشگرها و علاقمندانی که دوست دارن به مناطق بکر کشور برند، نویسنده کار اینها رو با نوشتن مناسب ترین راه های دسترسی به این آبشارها راحت کرده. به نحو این کتاب رو میشه واقعا گردشگری آبشارهای ایران هم نامگذاری کرد. به عنوان مثال در تهران آبشارهای چون آبشار تنگواشی، آینه ورزان، میگون، تیزاب، کارا، کبوترخان، کمرد، کبوتردره، میگون و خب آبشارهای دیگه معرفی شدن، یا در استان فارس آبشارهای استهبان، دشتک، فدامی، قلات، مارگون و خب غیره معرفی شده و راه رسیدن به آنها نیز درج شده. در این کتاب البته سه آبشار از استان یزد هم معرفی شدند و نقشه‌شون ارائه شده. همچنین بایستی اشاره کنم که در برخی از مناطق کم آب کشور تعدادی از آبشارهای مهم معرفی شدند که اگرچه از نظر ارتفاع و حجم آب چندان شاخص نیستند، ولی خب در فرهنگ بومی این مناطق دارای سابقه کهن و تاثیرات مثبت اقتصادی و حتی میشه گفت باورهای اساطیری بوده که معرفی آنها میشه در توسعه گردشگری این مناطق کمک شایانی بکنه. در ابتدای هر استان هم توضیح مختصری درباره موقعیت جغرافیایی همراه با نقشه پراکنش آبشارهای تایید شده در هر استان در مقیاس‌های مختلف توسط انتشارات ایران شناسی تهیه، ترسیم و کارتوگرافی شده. نویسنده در نخستین بخش کتاب هم که به کلیات اختصاص یافته ضمن طبقه بندی آبشارها به موضوعاتی همچون پراکنش آبشارهای ایران، توسعه پایدار گردشگری و نقش آبشارها در گردشگری می‌پردازد. در پیوست‌های کتاب نیز در نخستین آنها نویسنده به معرفی تجهیزات کوهنوردی و آبشارگردی پرداخته، نمایه نام آبشارهای ایران، فهرست آبشارهای ایران، بلندترین آبشارهای جهان و همچنین عظیم‌ترین آبشارهای جهان هم از پیوست‌های این کتابن. خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش دادید.
متشکریم از آقای آسیابانی که کتاب آبشارهای ایران رو معرفی کردن. خانم گله، خواهش میکنم.
من میخواستم یک اشاره کنم به یک بخشی از کتاب آقای وکیلیان که در مورد فرهنگ رمضان، که حالا یکیشو گفتم نیمه کارمون، این که یزدی‌ها در ماه رمضان اعتقاد دارن که نون جو خیلی خوبیت داره، در واقع بخورن برکت داره، و اینکه عقیده‌شون این بوده که حضرت علی در واقع روزش رو با نون جو افطار می‌کرده.
بله، خیلی ممنونم. در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان 1440 هجری قمری به سر می‌بریم. نماز روزه هاتون قبول باشه. دوستان عزیز شنونده، درگاه خداوند بلند مرتبه خدمت شما عرض می‌کنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:19 دقیقه است. ببینید که ما در ماه مبارک رمضان در برنامه رادیو کتاب با ویژه برنامه در حوالی قاف به استقبال از مغرب به افق تهران خواهیم رفته. از عمق سکوت تا خدا خواهم رفت، تا دورترین افق رها خواهم رفت. امروز در اندیشه زرین نماز، از قوس سجود تا خدا خواهم رفت.
می‌گیرد کبوتر دلم در حوالی چشمهای تو، شعر ناب می‌گوشد، جام دوباره می‌گیرد و درست در حوالف نگاهت به اوج می‌رسد. چه شاعرانه می‌شوم در این لحظات در حوالی قاف. هوایی قاف.
همیشه از پشت برگ های سبز نگاه هم می کنی، با مشتی ستاره و یک بغل آسمان. ببین چگونه
در مدار مهربانیت سرمست شده هم. کجاست لحظه ای که مرا به طواف خورشید چشم هایت
مرا اجابت کن
در حوالی قاف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدم به روزهای بارانی تو، به ساعاتی که از عطر بابونه و یاس پر است.
رسیدم به همین حوالی که رد پای تو روشنگر راه است. من به قاف چشمهای تو رسیدم در این ماه بی نهایت مهر. مرا به خود بخوان
ای پادشاه خوبان.
چراغ خانه تا صبح روشن است.
تو این دعای نیمه شب که با عطر شکوفایی یاسا میخته شده، واسه روح خسته و دل شکسته من دعا کن آسی.
قال علی ابن ابی طالب حد دنیا سجل المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست میدم.
تنانم باش تا سنگینی قربت از شانهایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
هر اذانی که میلزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
ربنا ربنا یا ولی النعم بستجیر بالخجل و الشعور بالندم. اعملی فی الدموع فی السکوت و الرکوع نفسی فی حضرتک ابقى مش متهم. ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير بالخجل والشعور بالندم. اعمل ايه في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك ابقى مش متهم.
آمدم به درگهت تضرع و دعا کنم، ز سوز دل بخوانمت شور و نوا بپا کنم. هزار بار و بیشتر توبه اگر شکستم، آمدم بار دیگر به توبه ام وفا کنم. یک شب اگر نیامدم به درگهت بهر نیاز، کنون به گریه خوانمت به مثل نی نوا کنم. خشم اگر نموده ای زکرده های زشت من، به آه و ناله آمدم تا که تو را رضا کنم. فقیر و زار و خستم، حقیر و دل شکستم، تو هم اگر برانیم کجا روم چه ها کنم؟
یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی و یا ولی فی نعمتی و یا غایتی فی رغبتی.
آمده با بار گناه، غریب و گم گشته ی را، تا که خدا خدا کنه خالق خود صدا کنم.
ندای تو از تاریکی‌های زمینم می‌آید، ندای تو در لابلای سلول‌هایم ریشه دوانده است. تو بودی که وجودم بخشیدی، تو بودی که لذت بودن را به ذائقه جان و دلم چشاندی. خودت عاشقم کردی، خودت بیقرارم کردی، خودت متحیرم کردی، اینک نیز خودت پاسخم باش.
دست فتادم بگی، عذر گناهم بپذی.
دکتر احمد شفازادی، دکترای مطالعات اسلام.
پیامبر رحمت للعالمین فرمودند که القارئ القرآن و المستمع به فی اجر سواء. کسی که قرآن میخونه با آن کسی که قرآن میشنوه در ثواب و در پاداش شریک هستند. بشنوید این آیات قرآن رو و حظ معنوی ببریم هممون انشاءالله به برکت شنیدن و خواندن آیات سراسر نور و رحمت قرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
چقدر خوب هست که وقتی آیات قرآن رو میشنویم در آیات الهی تدبر کنیم، تفکر کنیم، بیاندیشیم و به فرجام خودمون بیشتر ذهنمون معطوف بشه، چون همه این آیات برای این هستش که ما رو به سعادت دنیا و عقبا رهنمون بشه. از ویژگی‌های آدمیزاد این هستش که خدای مهربان می‌فرماید ان الانسان خلق هلوعا. انسان مخلوقی طبعا حیس و بی‌صبره. هر وقت به انسان شری میرسه، زیانی میرسه، سریع به جزع و فزع میفته، و وقتی خیری بهش خدا میده، مال و دولتی بهش رو میکنه، منع احسان میکنه، همه رو برای خودش میخواد نه برای دیگران. یه فکر این چنینی تو ذهن خیلی ها هست. یک عده از این نوع طرز فکر و اندیشه مسون هستن، یعنی انسان همه چیز رو برای خودش میخواد و وقتی بهش آسیبی میرسه، زیانی میرسه، جزع فزع میکنه، به قول امروزی ها آسمون ریسمون به هم میبافه و بیتابی میکنه، و وقتی خیری هم بهش میرسه سعی میکنه فقط اون مال خودش باشه. اما یه عده از این قاعده مستثنا هستند. خدا میفرماید الا المصلین، اونهایی که نمازگزار حقیقی هستند.
Thank you. می توان یافت ز سی پاره ماه رمضان هرچه اسرار الهی همه در قرآن است. هست در قنچه لب بسته این ماه نهان گلستانی که نسیمش نفس رحمان است.
مشو از عزت این مهر الهی غافل که در این مهر بسی گنج و گوهر پنهان است. می کند روزی ماه رمضان عمر دراز، مد انعام در این دفتر و این ایوان است.
مهر زمان فخار منفرد نگارگر معمولا با خدا چطور صحبت میکنه؟
به نظر من هنر پرستش عاشقانه خداونده، به خصوص هنر نگارگری که تماماً به بالا وصله. پروردگاری که سکان زندگی ما رو در دست خودش داره، من چطور میتونم در لحظه هایی که پشت میز کارم نشستم و دارم کار میکنم حضورش رو احساس نکنم؟ خداوندی که همیشه و همیشه شاید از 5 سالگی در تمامی زندگی من حضور داشته و من رو در بدترین شرایط زندگی نجات داده، ناجی من بوده و آرزو میکنم همین خداوند توی این زندگی به من طاقتی بده که تمامی دردهای پنهان منو که نمیخوام آشکار بشه این تحمل رو به من بده و کمک و یار و یاور من باشه. من همیشه با خداوند راز و نیاز میکنم، به خصوص وقتی که پشت میز کارم هستم، به آثارم نگاه میکنم. از تنها کسی که در شرایط فعلی میتونم دائما بخوام، یعنی هر لحظه که کمکم بکنه، خداونده. من آثاری رو دارم که فقط با کمک خداوند میتونه سر سامون بگیره و یک جا جمع بشه تا بعد از فوت من اینا هدر نرن. فقط از خداوند میخوام کمکم کنه. هر روز صبح هم که از خواب بلند میشم، وقتی که نگاه میکنم به تابلوام، هزاران بار خدا رو شکر میکنم که یک روز دیگه این آثار جلوی چشمای من هست و من در این دنیا حضور دارم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ما را به شناسایی فضل این ماه و بزرگ داشتن حرمت آن و خودداری از آن چه در آن من کرده ای ملهم ساز و بر روز داشتن آن به وسیله نگه داشتن اعضا از گناهانت و به کار بردن آنها به آن چه تو را خوشنود سازد یاریده تا با گوشهای خود سخن لغوی نشنویم و با چشمهای من به طرف لهوی نشتابیم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ما را در همه ماه‌ها و روزها تا زمانی که زنده بداری این چنین قرار ده و از بندگان صالح خود گردان که بهشت را جاودانه به میراث می‌برند و از کسانی که آنچه را ببخشد در حالی می‌بخشد که دلهاشان از فکر بازگشت به سوی پروردگارشان هراسان است و از کسانی که در کارهای خیر شتاب می‌کنند و ایشان در این مرحله بر دیگران سبقت گیرنده‌اند.